جلسه دوم، مبحث آخرین مانع کمال،
زمان 39 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابن قاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بحث ما درباره یکی از بدی‌ها یا یکی از خوبی‌ها نیست. من دیگه بدون انقطاع و مقدمه سازی بحث رو از دیروز ادامه میدم. عجب یکی از بدی‌ها نیست، یک مرحله است از زندگی که باید بشه این مرحله رو ازش عبور کرد. اگر مثلا چیزی شبیه هفت خان رستم تصور بکنیم، باید بگیم پنج خان از خانهایی که رستم باید عبور کنه ازش همینه، به وجوه مختلف، به حدی که آدم میتونه بگه که ما باید انقدر عبادت کنیم تا بتونیم از عجب عبور کنیم، و الا بنا نیست اصلا از همون اول عبادت ها دونه دونه ما رو آدممون بکنن. روایت ها رو شما دقت بفرمایید، اینا کلمات ائمه معصومین علیهم السلام هست که مثلا میفرماید که اگر کسی دو رکعت نماز ازش قبول بشه بهشت برش واجب میشه. خب این یعنی چی؟ این موضوع خیلی جدیه. در روایات دیگری هست که می‌فرماید اگر کسی یک حسنه از او قبول بشه بهشت برش واجب میشه. نگیم ما گاهی دوچار عجب میشیم. یه بار تو ما از صحرای عجب بتونی رد بشی قبولی، یک بار. حالا عجب کنارش هم ریا شما هم بگذار، کنارش بدیهای دیگه هم بگذار، یه بار آدم بتونه اینجا رد شه. وقتی که در روایات میبینیم امیرالمؤمنین میفرماید، امیرالمؤمنین میفرماید که اگر مردم ببینن چقدر از اعمال که میره آسمون قبول نمیشه بر میگرده به سر صاحباشون میخوره، به همدیگه میگن بابا نمیخواد بری کار خوب انجام بدی، عبادت انجام بدی، قبول نمیشه، نگاه کن. مردم همدیگه رو نهی میکنن از عبادت، چون میگن که بالاخره قبول نمیشه دیگه، نه اوضاع اینجوریه. خب شما فکر میکنید که با این روایات و با این همه تأکیداتی که وجود داره آیا جای آرامش برای آدم میمونه؟ اونم آرامش خیالی برآمده از رضایت از نفس؟ بی تردید جای آرامش نمیمونه. یکی دو سه تا سوال از دوستان رسیده که یکی دو تاش دقیقا در متن بحث هست و باید بهش بپردازیم. یک دونش هم یک سوال فرعی است که اونم خدمت شما عرض بکنم. شاید امروز نرسیم بحثمون رو دقیق ادامه بدیم، میخواستیم دیروز مقدمه باشه برای امروز. این سوال هایی هم که میاد من به این دلیل براش احترام قائلم که هم دلیل بر این استش که دوستان دارن هوشمندانه بحث رو تعقیب میکنن، هم انصافا بحث بحثی نیستش که آدم ساده از کنارش رد بشه. مثلا یکی از دوستان پرسیده بودن که شما همش دارید خوف ایجاد میکنید، یه امیدی چیزی هم به ما بدید. در نظر داشته باشن بحث ما چی ربطی به خوف نداره. من هنوز کسی رو از خدا نترسوندم که کنارش امید بدم. من میخوام بگم ماها باید از خودمون مطلقا راضی نباشیم، این کنارش هم نمیشه کوتاه اومد حالا یه 50% هم راضی باش تا دلت خوش باشه و اینا. این نمیشه. این کنارش، اینکه خوف نیست کنارش رجا بدیم. ما خودمونو نباید حساب کنیم و آقا یکم هم حساب کنیم. نه، خودمون نباید حساب کنیم و خودمون نباید حساب کنیم. این خوف نیست که ما کنارش رجا بدیم. ما آقا خب آقا حال آدمو میگیره، این حال باید گرفته بشه. ببینید روایت میفرماید من اعجب به حسن حالته، کسی که به خوبی حال خودش عجب پیدا بکنه، قصر عن حسن حیلته، دیگه نمیتونه خوب درک بکنه که چجور باید رشد بکنه، خوب راه خودشو باز بکنه. بله این حرف حال آدمو میگیره. آدم باید چجوری حال پیدا کنه؟ با امید به کرم خدا، با تمنای خدا. ببینید به مناجات که بررت و علم الخوف عنی، امام سجاد عرضه می دارد به ذکر که عاشق قلبی، من خودم وضعم خرابه، خودم رو نگاه می کنم به هم می ریزم، میام یه چند دقیقه با تو صحبت میکنم، هیچی عوض نمیشه، آروم میشم. ببین هیچی عوض نمیشه، من آروم میشم. فقط هی باید دقیقه یه دفعه با تو صحبت کنم. به من بفرمایید آقا اینجوری باشه که آدم دقیقه یه دفعه باید بره خود با خدا صحبت کنه تا آروم بشه. فدای تو بشم الهی. درست نتیجه گرفتی؟ اصلا دقیقه یه دفعه باید با خدا صحبت کنی تا آرامش پیدا بکنی؟ نتیجه هم نگرفتی؟ نگو آدم صحبتم حل شد، موضوع خراب بودنم تموم شد رفت، آقا من صحبت کردم قصه حل شد. من اینجا اداره است. بعضی ها میگن که خدایا ما فقیریم در خانه تو، نیازمندیم، نیازمونو برطرف کن، دیگه مزاحم نمیشیم. واقعا فکر نمی کنن این فقر ذاتی دائمی و همیشگیه. میگن یه کمی بریم از خدا بگیریم آروم بشیم. فدات بشم، هیچ وقت هیچی از خدا نمیگیری که آروم بشی. حالا بحث عمیقش رو تحلیل عقلانی و نظریه فلسفه اخلاقی و پشت سرش رو انشاءالله، شاید امروز نرسیم ولی اگر رسیم عرض میکنم. ببینید اینا یه داره پرده از یه فلسفه اخلاق برمیداره. اصلا معنای خوب بودن با معنای خوب بودنی که تلویزیونی پخش میشه تو جامعه، عوامانه مردم تصور میکنن کاملا متفاوته. پس دوستانی که میگن که شما با این بحث احیانا آرامشو میگیری، بله آرامشو میخوایم بگیریم. نمیشه با اتکاء به پرونده خود در خانه خدا آرامش داشت. اینو بذاریم کنار. خونه داشته باشی، قولنامه خونه رو میذاری سرت میخوابی، آرامش داری. در خونه خدا نداریم. مناجات ها رو ببینید، پس چرا گریه میکنن؟ چرا این گریه ها رو میرن در خونه خدا میکنن؟ در خونه خدا این آرامش که خدا من یه چیزایی در خونه دارم نداریم. من دیروز در اوج سخن روزه امیرالمومنین دیدید چی کار کرد امیرالمومنین؟ امیرالمومنین ضربت به فرق مبارکش خورده، اون موقع میفرماد فوزتو، اون موقع میفرماد فوزتو. پیامبر اکرم دستشو گرفته، جانشین منه، من کنتو مولا فعازالی، تمام علمشو به امیرالمومنین داد، نمیفرماد فوزتو، نه صبر کن، هنو معلوم نیست چیزی. چرا امیرالمومنین به خودش راحت باش نمیده؟ ما میخوایم بدیم. چرا فکر میکنیم حال خوش معنوی امید به خود است؟ امید به خود رو قطع کن، بذار امید به خدا جاش بشینه. فداتون بشم، از یک طلبه بی سر پا این مطلب رو شما نشنیده بگیرید. اکثر امیدهای مردم به خدا امید به خدا نیست، امید به خودشونه. حالا عوام رو خدا ازشون زیاد انتظار نداره، بنده بله تسلیمم، یه عوام مسیحی گوشه آفریقا اون شاید با همون بره بهشت، من با عوام کاری ندارم. بحث اینه، نگاه که میکنی میبینی امید خودت داری به خودت میدی، امید کرم خدا نیست.
آیون شما، من ازتون سوال کنم، چرا در نماز میفرماید سل صلات المودع، نماز خداحافظی کننده رو بخون، یعنی کسی که الان آخرین نمازشه؟ فداتون بشم، ماها الان بهمون میگن آقای آخرین نمازی که میخوای بخونی مغرب و عشا، قطعی بهمون خبر بدن، حالمون عوض میشه. اسلام میگه این بده. میگه چی؟ میگه تو همیشه اینجوری نماز بخونی. ببین، میگه همیشه باید اینجوری بخونی. یه جور دیگه سوال کنم، چون ما همیشه مثل نماز آخر عمرمون نماز نمیخونیم، پس امید دروغی به خودمون دادیم، الکی خودمون رو خوش کردیم. بنده ای که دارم اینو به شما میگم، خودم فاتحه خودم رو خوندم، میدونم هیچ وقت آدم نمیشم. یافه نگوی من صدام پای از جای گرم در میاد دارم دیگران نصیحت میکنم، نه، بنده پشت سر شما با صدقه سر دعای شما و لطف شما یه ذره دست، ولی اگه میخواید من حرفا رو بزنم، این حرفا ایناست. شما تا حالا نماز نخونده باشید، تا حالا نماز نخونده باشید، الان برای اولین باره میخوای نماز بود، چجوری نماز میخونی؟ واقعا تو اون نماز چقدر فقط امیدت به خداست؟ خدا وکیلی ماها الان اونجوری نماز نمیخونیم، قبوله؟ آقا یه بله بفرمایید. ببین، پس ما امید به اعمال گذشتمون داریم، خیلی ساده است، اینو باید بردارید. مثل کسی که تا حالا انگار نماز نخونده. و الا عزیز من، نمیشه هر شب در حد امام سجاد باشی و بری دعای ابو حمزه سومالی بخونی خسته نشی. میگه من دیشب گفتم دیگه، تو باید امشب یادت بره، اصلا بی خیال دیروز، بلش کن. تو الان برای اولین بار، مگه بنا نشد تو به عمل خودت نگاه نکنی؟ خب پس تو حالا نیومدی در خونه خدا. عزیز من، برای اولین بار آدم میاد خجالت میکشه. این اون حالیه که باید پیدا کرد، مبنای علمی هم داره، نمیخوام فقط توصیه کنم یا توصیف بکنم برم، تعلیلش رو هم عرض خواهم کرد، مبنا داره، علت فلسفه اخلاقی داره. پس دوستان من، این بحث رو با خوف یه وقت اشتباه نگیرن، خوف در کنارش باید رجا باشه. خدایا من از تو میترسم، به تو امید هم دارم، اون از بحث ما خارجه. اینجا تکلیف خودمون رو میخوایم روشن کنیم، خودمون نمره صرف تموم شد رفت، و الا رشد نمی کنی. امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماد الاعجاب یمنع الازدیاد، اعجاب جلوی رشد آدم رو میگیره. و فدات میشم، بالاخره درسته من خودم وضعم خرابه، ولی دارم خوبارم میبینم دیگه. این که خوبا عموما رشد نمیکنن، علت همینه، همون جوریه که 10 سال پیش بود، همچی زیاد رشد نکرد، در حالی که خدا شاهده یه رمضان بسه برای اینکه فاتحه آدم خونده بشه. فاتحه این دفعه معنای درست کلمه، یکی کارش تموم میشه میگن فاتحهش رو خوندن، در حالی که فاتحه یعنی آغاز، درسته؟ فاتحه یعنی چی؟ فاتحه تل کتاب، آغاز کتابه. فاتحهش رو خوندن یعنی شروع کرد، شروع کرد. انشالله یه روزی بشه مدیران ما وقتی میخوان یه جایی قیچی کنن، حالا قیچی هم روش غربیه، انشالله این روش غربی که قیچی میکنن، قیچی تو فرهنگ ایرانی اصلا میدونی خوب نیست، قیچی بریدنه، بریدن چیزه، حالا مثلا بگیم مانع برداشتن، ولی فرهنگ ایرانی ما باید آقا مثل خارجکی ها چیز نکنیم، افتتاح نکنیم جاهامونو، باید یه گره بذاریم، گره رو باز کنیم، ردشیم بریم، ما مثل خودمون باید بشیم. من پیشنهادم اینه، ولی اون یکی دوست دارم هر جا افتتاح میشه میگن فاتحه، فاتحه، فاتحه بخونید، افتتاح شد. و بچه من نگفت چی شده؟ این کسی مرده میگه فاتحه. فاتحه خیلی عجیبه، فاتحهشو خوندن به معنای درست کلمه. یه دونه ماه رمضون رد شیم از عجب، فاتحه‌مون عوض میشه آدم. بابا داستانهای خیلی از خوبان یه شب تغییر کردن همینجوری شده، همینجوری شده. یه صحرایی رضایت از نفس مقابل انسان، او وقت لامصب هفت جون هم داره، هفت جون به خاطر ضرب المثلش میگم، و الا 7000 گلوله بزن به مغزش دوباره نفس میکشه. آقا من که تو رو زدم لامصب دوباره نفس میکشه، فردا نفس میکشه. رضایت از نفس یک آفت عام البلواست. شما دعا کنید که بتونیم از این آفت بگذریم. هیچ وقت در مقابل این آفت به خودتون مرخصی ندید. چرا؟ یه سوال دیگه رسیده بود که پس اینو من عرض کردم که دیگه محکم احساس ناراحتی که پدید میاد بهش حق بدیم، البته دلایلشو باید دقیق بشنویم، مرزهاش هم دقیق بشنویم، تا اون سوال بعدی رو هم من قشنگتر بتونم فقط به جوابش فعلا اشاره کنم. اون سوال بعدی چی بود؟ این بود که خب بالاخره آدم یه کار خوبی میکنه خوشحال میشه. بله داریم، در کلمات امیرالمومنین داریم، فرحن به ما اصاب من الفضل و الرحمه، خوشحال میشه اگر فضل و رحمت خود. الحمدلله ما دیشب اومدیم، مثل هر شب مثلا چند شب پیش اومدیم شبهای قدر و احیا، یا مثلا نماز خوندیم، این خوشحالی خیلی ظریفه که آدم درک کنه خوشحالی مال عجبه یا خوشحالی مال فضل خداست. اینقدر باری که موی وسط بین این دوتا که حد و حساب نداره. لذا روایت من دیروز براتون اشاره کردم دیگه، بخوام روایت بخونم تا شب بعد روایت بخونم براتون. میفرماید یه کار خوب میکنه میگه الحمدلله خوشحال میشه، یه کار بد میکنه ناراحت میشه. پیش خدا این کار بد به خاطر اون ناراحتی عزیزتره از اون کار خوب به خاطر اون خوشحالی. آره من دارم اذیت میکنم مخاطبان عزیز خودم رو، دارم اذیت میکنم، برن در خونه خدا، بذار خدا نازت کنه، تو خودتو ناز نکن. آره معلومه من دارم چیکار میکنم. معلمی داشت کتک میزد بچه رو بلا تشبیه، بعد میگو آه درد میاد، خب من میدونم درد میاد، دارم میزم درد میاد. این حرفات راحتی آدم رو میگیره، راحتی آدم رو میگیره، اونم خصوصا تو جمع شما عزیزان که بیش از همه خوبان جامعه، خوبای معمولی که مسئولیت دو دوششون نیست، باید این تواضع و استکانت و فروتنی رو در خانه خداوند متعال داشته باشید. یه سوال دیگه هم شده بود که من به اون سوال دیگه امروز نمیپردازم، ولی یه سوره ای رو پیشنهاد میکنم که حتما دوستان بخونن. اونم این که یکی از دوستان، مال صحبت دیروز هم فقط نبوده ولی تو صحبت دیروز هم بود، خیلی رندی خرج داده بود این رفیقم. رندی یعنی زیرکی به جا و موقع، های وقت دوباره اینم تعبیر بد نشه. میگفت شما هر موقع میخوای از طرف خدا حرف بزنی لاتی صحبت میکنی و خیلی انگار متکبرانه و تعابیر شدید به این. گفتم اینو بنویس بیار من، و دوستمون هم نوشتن دادن به من. خیلی جالب سوال. هر موقع از طرف مثلا خودتون و چیزای دیگه صحبت میکنی نرم صحبت میکنی، چرا از طرف خدا مثلا خشن صحبت میکنی؟ ممکنه دوستان دیگه هم توجه فرموده باشن. ما بررسی کردیم کلمه اثر روانی رو شما باش آشنا هستید. یه مفهومی داریم به نام اثر روانی کلام. فرق بشین به فرما به تمرگ و دوستان میدونن دیگه، ضرب المثل شده. بشین یعنی صمیمی هستیم، بفرما یعنی بهت احترام دارم میذارم، هر ستاش هم معناش یکیه، اما بار روانی ستا با هم دیگه چیه؟ ما بررسی کردیم بار روانی آیات قرآن چجوریه. از بار روانی آیات قرآن لحن قرآن رو در بیاریم. این بررسی فنی شده است. به شما عرض بکنم قالب آیات قرآن مهمترین و اولین بار روانی این که دارن در اثرگذاری بر مخاطب، القاء تکبر خدا و خورد کردن عبد مقابل مولاست. این اولش. عزیزم بنده نازنین من قربونت بشم بیا بریم تو بهش، نداریم. این بحث خودش جای مفصلی داره. چرا این سوالو من پیش کشیدم با جوابشو؟ به دلیل اینکه ربط داره با بحثمون. بحث اعجاب، بحث عجب، رضایت از خود. دیروز یه اشاره کوچیک کردم، گفتم که بیایید با زمین خوردن کوچیک نشیم، با سجده کردن کوچیک بشیم، با قرآن خوندن کوچیک بشیم. آیا من از شما میپرسم اولین، مهمترین، فراگیرترین، این ستا کلمه با هم فرق میکنه، فراگیرترین، اولین، مهمترین اثر روانی انسان، روانی آیات قرآن بر انسان چیه؟ ماه رمضان همه اهل قرآنی در الحمدلله، آدم رو مقابل خدا خورد میکنه. سند قرآنی: لو انزلنا هذا القرآن على جبل، بفرمایید، لرعیته خاشعا متصدعا من خشیت الله. چرا خشیت رو خدا وسط کشید؟ من یه پیشنهاد به خدا بدم، آ خدا میشه هنری تر صحبت کنی؟ خدا فرمود چجوری صحبت کنم؟ ببخشید من وقتی از طرف خدا صحبت کنم صدام کلاف میکنم، چجوری صحبت کنم؟ مثلا بگو اگر این قرآن را به کوه، به سنگ خارا نازل کنیم، از دل سنگ لاله میروید. شما فکر کنید امکانات نبوده خدا اینو نگفته؟ چش سنگ باز می شود، آب نهر از آن جاری می شود. بابا خدا چرا اینجوری داره با ما صحبت میکنه؟ میخوام خوردت کنم. من اینو بعضی جاها میگم ظرفیت شنارم، یا چرا اینجوری صحبت میکنم؟ یه جا من یه دهه رفتم صحبت کنم، یه دهه در مورد تکبر خدا صحبت کنم، در روز سوم حالا هی توضیح دادم و میگم بابا اصلا خدا خودش تو قرآن میفهمه من متکبرم، و هی توضیح میدم، بعد میگه حاج آقا بالاخره زشت شما میگه خدا متکبره. ببین دوستان من، شما دارید امنیت دین خدا رو برقرار میکنید. شما باید خبر داشته باشید دشمنای درجه یک ما کیان کجان. نوک تیز دشمنی نابود کننده انقلاب ما و دین ما میدونید چیه؟ معنویتی که توش خدا کوچولو و نازیمازیه. خدا چطوری؟ خوبی؟ اومدم به سر بزنم، خیلی باحالی، اومدم باید صفا کنم اینا. خدایی که تو دین اون خدا بهش سجده نمی کنن، ازش نمی ترسن، با این معنویت الان به جنگ دین اسلام اومدن. عرفانهای وارداتی، مسیحیت، فرهنگ معنوی در جهان الان دیگه غلط میکنه کسی تو دنیا بگه که خدا نیست. یه زمانی بود ما بچه بودیم، اون زمان یادمه با کمونیستا در میافته میگه بودن خدا نیست، الان هیچ کی نمیگه خدا نیست، الان میگه خدا هست. برای شما بگم یکی از پرفروشترین کتاب ها، موضوعات کتاب ها، مناجات هاییست، مناجات هایی که می نویسن، ترجمه مناجات های خارجکیه. من همکار شما نیستم اما یکی از روحیات شما رو که بعضی وقتا دارید، من وقتی که یک کتاب ترجمه خارجی میبینم پیدا میکنم من با سوء ظن برخورد بکنم. یعنی میری یه جایی که طرف رو باید مجرم بگیری، باید به اون چشم نگاه کنی. ما یک کتاب دیدیم نوشته بود مناجات با لبخند، گفتم این چه جالبه، من یه جایی بحثش هم کردم مناجات با لبخند داریم. واقعا حالا روایتش هم چند روز دیگه من خدمت شما میخونم، به بحث ما هم ربط داره. باز کردم ولی یه دفعه روش دیدم نوشته که ترجمه مناجات های آقای ایکس ایگرگ از خارج کشور. آقا خب ما 60 مثلا یه دفعه کاراگا میشیم، یه دفعه دنبال قاتل میگردیم. همونجا من باز نکردم میگم نامردا، امام سجاد حرفاش تموم شد، رفتید اونا رو ترجمه کنی؟ اینا رو یک تو کفشون دارم. باز کردم زیر انگشتم یه کتاب یه نوشته بود، بچه های مذهبی دانشگاه تهران داشتن میفروختن، کتاب قشنگ معنوی، نمیدونستن هم چیه. باز کردم زیر انگشت من این خط رو نوشته بود، برید کتاب رو گیر برید، نوشته بود که شهادت طلبی کار کسانی است که هیچ عرضه‌ای برای زندگی کردن نداره. چه معنویتی رو دارن رواج میدن؟ معنویتی که توش خدا آدم رو خورد نمی کنه. توش میری به خدا سر میزنی، خدایا من به تو لطف کردم، چطوری؟ خوبی؟ خیلی باحالی. من به تو احتیاج دارم گاهی باید مناجات کنم آروم بشم. اینجا من هدفم نه تو. ولی خدای دین ما شلاقیه. بذارید من از خدا اینجوری صحبت کنم. آیا شما سر نماز وای میستید؟ کدوم ذکر سر نماز رکن نمازه؟ الله اکبر. کدوم ذکر در نماز بیشتر از همه گفته میشه؟ من یه پیشنهاد بدم، چقدر خشن میشه ما حاج آقا علما در جلسه هستن بگیم الله رحمان. غلطه مگه؟ رحمان نیست مگه خدا؟ چرا انتخاب کردن بعد میگیم یا ارحم الراحمین؟ انصافا باحالترم میشه. اگه علما اجازه بدن من حاضرم فردا یه نماز اینجوری براتون بخونم، عشق همتون هم در بیارم. یا چقدر صفا کردیم امروز دیگه، این دفعه سر نماز خدا هیچ بزرگیش تو سر ما نخورد. بعد یه پیشنهاد دادم اینجوری کنیم، وقتی میخوایم مناجات کنیم اینجوری نکنیم، اینجوری آدم کوچیک میشه. دیروز دیدی اذیتتون کردم گفتم دستتون رو برید بالا کوچیک میشی. اینجوری کنیم، خدا به بغلت کنم عزیز دلم، چه اشکالی داره؟ چرا تو هر نماز رکوع و سجده داری؟ امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه در واقع عباراتی دارن که میفرماید سجده و رکوع نماز میدونی مال چیه؟ مال اینه که قرآن خوندی؟ فهم حالون علا امساتهم، قرآن بخونی باید به خاک بیفتی با صورت. قرآن خوندی نماز دیگی؟ به به خدایا جیگرتو الهی خیلی دوست ده نازی ماچ از دور آه خدا. این کارا چی میکنی؟ سجده صورت به خاک میگذار له شو. رفقا ببین ما اینجا بدون رو درسی با هم داریم صحبت میکنیم. من این صحبت ها رو یه جایی کردم، یاد رزمندگان جلساتی بود، دوستان صدا سیما بودن، آقا اینا رو که نمیشه پخش کرد. گفتم من چی ها کنم؟ بعد اومدیم عبد و توضیح دادیم. محرم از اونو ما اینجوری یکی صحبت میکنیم، محرم که نیستش که همه رو نوازش کنیم نازی بیا اینا، امام حسین هم ازش میترسه همه رو ناز کنه، ولی محرم از اونو دیگه فصل عبادت. عبد و توضیح دادم، گفتم برده، میگفتن آقا نمیشه اینو پخش کنیم، احترام به انسان است. شما بگید عبد یعنی چی؟ یعنی شازده؟ یک کسی از دماغ فیل افتاده؟ عبد یعنی چی؟ آن نمیشه اینو گفت. من به صدا و سیما کاری ندارم، من فکر نکنم من انتقاد میکنم از صدا و سیما. میخوام بگم که یه فرهنگی توی جهان هست، تو جریان معنویت این فرهنگ یه لبه های تیز ضد خدایی داره، معنویتی که انسان خدای خداست در اون معنویت و خدا ابزار آرامش بخش انسانه. من میخوام این آرامش رو بگیرم. با بحث عجب بی آرامش گرفته میشه. رفقا خدا متکبره. ما سر کلاس رشته تخصص تبلیغ دوستان همه اهل فضل داریم هر سال میدیم قرآن رو تحقیق کنن، 113 تا آیه 300 خورده خدا به خودش اشاره کرده. با این نگاه قرآن نگاه کنید. یکی از طلبه ها سر کلاس گفت آقا پس بسم الله الرحمن الرحیم رو چی میگید؟ گفتم باشه یه دقیقه وایسید، پای تخته نوشتم من مهربان ترین استاد هستم. گفتم احساستون نسبت به این کلمه چیه؟ بچه‌ها گفتن خیلی متکبری، خیلی رو داری، خیلی پررویی. گفتم بابا من میگم من مهربان هستم، میگم من مهربان ترین استاد هستم، یه خیلی پررویی. خودم خب همینجا نگه داریم. اگه یه کسی از خودش تعریف کرد متکبره دیگه. اون آره. گفتم این بسم الله الرحمن الرحیم رو ببخشید پیامبر نذاشتن اول سوره ها، خود خدا گذاشتن اول سوره ها. میدونید عوام تصورشون چیه؟ خواهش میکنم اینا رو دقت کنید، بذارید اون آرامشه گرفته بشه، بی خیال اون آرامشه. خدایا یه دعا کنم الهیامی میگی قشنگ، خدایا بدون بلا، بدون بدبخت شدن، بدون ذلیل شدن تو دنیا تو آخرت تو فشار قبر، ما رو کوچیک خودت کن. بدون اینا
بهشون گفتم که این بسم الله الرحمن الرحیم فکر نکنی وقت پیغمبر گذاشته مردم، خدا مهربانه، خدا هم هی نشسته کنار خواهش. نه خواهش میکنم، نه نه نگید اینا رو، من خواهش میکنم. ما آخه خوب بودن رو تو دنیا برای آدم ها این میبینین دیگه، ولی خوب بودن که برای خدا این نیست. پیامبر بگو به نام من، حالی کس جرأت داره بگه محکم از طرف خدا حرف نزن. بخشندم، مهربانم، همه سپاس برای من است. خدا جدی داغون میکنه آیای قرآن آدم ها. این که دوستمون متوجه شدن که من دارم از طرف خدا یه کمی صرف صحبت میکنم، این توجه خوبیه رفقا. اتفاقا اینو من چرا جواب دادم؟ به این دلیل که اگر توجه به این سفتی و قرصی خدا بکنیم، خود به خود عجب خیلیش از بین میره. درسته؟ یه دعا کنم، ای خدا این دعا امروز مستجاب بشه. خدایا با الله اکبر گفتن ما تو نماز در ما توازن نسبت به خودت ایجاد بگردان. خدا تو قرآن میفرماد بعضیا اذا بلغت الحلقوم، خفش که میکنم موقع مردن یه دفعه صداش نازک میشه، میفهمه هیچ خبری نبود. عجب آدم چجوری گرفته بشه؟ همین که عظمتشو میبینی کوچیک بشه. فضای بحث و آثار روانی بحث رو دوستان کاملا حساب شده تعقیب بکنن. ما اگر دینی که تو مردممون هست، من اتفاقا دیگه کشورهای خارجی رفتم تو یکی از دانشگاهاش، جوانای بسیار مثلا تحصیل کرده مثلا خیلی تیز اونجا بودن، دنگم گره گفتم بزن این بحث رو اینجا بکنم اینم چی میشه. خب اونجا باید کمی تیتیش مامانی تر از دین صحبت کنی. ما هم دنگمون گرفت گفتیم اصلا بریم تکبر خدا رو که در آیات قرآن میکوبه تو سر بندش. ما حالا آیات قرآن براتون نخوندم. خدا تو آیات قرآن میفرماد که من شهدا رو میبخشم. اونایی که الذین قتلوا فی سبیل الله، اونایی که کشته میشن در راه خدا، من کارشون رو درست میکنم. بعد من اینا رو میبرم بهش، نه اینکه خودشون برم. من لطف میکنم اینا رو میبرم بهش. خدا تو قرآن میفرما هر کی بره بهش به فضل منه. آیات مهربان خدا خوردت کوچیکت میکنه. اصلا زیبایی در اینه، عشق در این کوچیک شدنه. من اگر از عجبم دارم صحبت میکنم، درس پس میدم خدمت سروران خودم، به دلیل اینکه این عجبه علکی علکی میاد اینجا تمام نقشه های قرآن رو در اثر گذاری رو من میخواد از بین ببره، تمام اثر نماز رو میخواد از بین ببره. آقای من خیلی تا خراب نکنن کوچیک نمیشن، فدای شما بشم که با نماز کوچیک میشین. ولی کوچیک شدن دوستان، آرامش در کوچیک نبودن و دنبالش اصلا نگردن. تو دنیاست که میخوای پیش دیگران کوچیک نشی، آرامش داشته باشی، توپت پر باشه پیش کسی رفتی، مدرک تحصیلی داشته باشی، پست محکم داشته باشی، پیش کسی ذلیل نشی، پیش کسی خراب نکنی. این ما تو دنیاست. آرامش ما تو دنیا سر اینه که توپمون پر باشه پیش کسی رفتیم، ولی آرامش پیش خدا اینجوری نریم دنبالش ها، مشت خالی. نکته بعدی اینه که مثلا شبیه این حرف، من یه چیز دیگه ترسیدم. مقام معظم رهبری چند وقت پیش فرمودن تو همین ماه رمضان بود که آدم بعد از 10 سال که میگذره برمیگرده اشتباهات خودشون میبینه، بعد یه اشارهی کردن که من خودم برمیگردم نگاه میکنم میبینم مثلا فلان رفتار رو بهتر انجام دادم. تا اینو آقا بگه آدم اعتقادش نسبت به ولایت سست بشه. بحث ولایت عمیق‌تر از این حرف هست. وقت من مطلقا تموم شد. فقط در نظر داشته باشید نامه امام حسین رو به معاویه که امام حسین فرمودن معاویه من تا حالا علیه تو قیام نکردم، اشتباه کردم. ما شما خواهی اینو از اسمت بندازی؟ مشورت های پیامبر که رأیش برمیگشت، پیامبر رو از اسمت بندازی؟ اسمت نایب امام زمان ولی فقیه اسمت مثل ائمه خدا نداره، ولی یه نوع اسمت اکتسابی دارن. اون اسمت اکتسابی یک برای نتیجه ای داره. نتیجهش اینه که آقا این آقایی که شد ولی جامعه دینی، آشای چمران حرف قشنگی میزد، میگفت ولی فقیه که اشتباه نمیکنه، خدا داره حمایتش میکنه. من میتونم نگاه نکنم به حمایت خدا؟ شما اینو در نظر بگیرید. منتها یک عمل چند وجه داره. شما میری بیرون تصادف میکنی،
برای چی تصادف کردی زدی به این ماشین؟ مثلا شما ماشین چشم خورده بوده، درسته؟ مثلا تصادف کردی با اون یکی ماشین، باید مثلا این خسارت به شما تحمیل میشد. حالا مثلا میگیم صدقه نداده بودی، رفع بلا نشده، بعد اول وایسی بگی که خب خدایا من صدقه ندادم، این بدبخت چیکار کرد که ما زدیم به این؟ خدا میگه تو چی کار داری؟ من برای اونم دلیل دارم. مثل اینکه حضرت امام یه جایی بفرماید که 8 سال دفاع مقدس از الطاف خفیه الهی بود برای ما، ما بگیم خب پس صدام بدبخت آزادش کنیم دیگه، این بد بیچاره که لطف کرده به ما. نه آقا، او حسابش جداست، این حسابش جداست، اون حسابش جداست. یه وقتی آدم زجر میکشه، این زجر تو خونه شما مریض میشی، این مریضی 10 تا وجه داره، هر وجهش یه دلیلی داره. یه وجهش اینه که اشتباه کردی، یه غذای بد خوردی، بعد اشتباه نکن. بعد 10 تا دلیل دیگه شو وقتی آدم میبینه همه دلالش خوبه، مناشعش هم خوب بوده، شما میگه پس چرا اشتباه نکنم؟ نه، هر کدومش به جای خودش، اینا رو در همدیگه قاطی نکنیم، اون نگاه عرفانی بگذاریم بمونه. یه روزه امروز براتون بخونم، ببخشید که بحثم این مقدار تیکه پاره شد. میخوام روزای بعد انشاءالله اگه خدا اجازه داد راحت صحبت کنیم، انشاءالله. یه خیلی میترسیم از خود، درسته؟ خیلی میترسیم. یه روزه براتون بخونم. آقا، خود بزرگ ندیدن عظمتی دارد، خود بزرگ دیدن عام البلواست. من به شما اسلحه معرفی کنم بزنید تو مغز این عجب 7 جون نابودش کنید، اسلحه خوشگل و قشنگ، اسلحه. تو رو خدا بحثش رو دیگه از من حداقل سر پایی امروز من نخواهید. عرفا، اولیاء خدا، آقا حرفایی دارن، خودتم بهتر از من میدونه. من چیکار کنم کوچیک بشم؟ یه دونه گفتم نماز، یه دونه دیگه هم بهت بگم، گاهی کاری تر از نماز روزه با عبدالله الحسین. میشینی پای روزه، یه دفعه میشنوی سیری به صورت بچه های حسین زدن، این برق از صورت تو میپره، یه دفعه کوچیک میشی، نمیدونی قوغاست، آها قوغاست. میشینی از لبهای تشنه علی اصغر حسین برات حرف میزنن، اصلا یه دفعه همه خوبیات یادت میره. شهید اثرش اینه، شهید عجب آدم رو بین میبره، شهید آدم رو تزکیه میکنه. سید الشهدا چه میکنه؟ اصلا ربطی هم نداره، با ما هم حرفی نمیزنه، با ما هم کاری نداره، ولی اثرش عجیبه. تو را به این ماه رمضان و قرآن ماه رمضان، قرآن زیاد بخونیم، نماز خوب بخونیم، روزه اهل بیت، روز قیامت قرار ما ببینیم کدومش بیشتر کمکمون کرده، بقیهش میمونه روز قیامت. اجازه میدید من یه روزهی بخونم؟ مردها همه یه دفعی سرهاتون رو پایین بیندازید، یه تواضعی نورانی ولایی در روحتون ایجاد بشه، به خدا قسم کفاره همه عجبه هاست، کفاره همه عجبه ها. یه جمله بگم، آی ملعونین، آی نامردایی که تناب به گردن زینب انداختید تو شهر کوفه دارید میکشید، این شهر شهر بابای نازنین او علی ابن ابی طالبه، زینب تو این شهر آبرو داره، محله‌های کوفه همه میشناسن او رو. نامرد الله آقل اجازه بدید زینب یه سر به خانه پدری بزنه، نبرید زینب و سیاه چال زندان کنید. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا به مهر اهل بیت اسمت و طهارت در ما تواضع ایجاد بفرما، خدایا به واسطه عبادات خودت در ما تواضع ایجاد بگردان. خدایا ما یقیناً قفلت زیاد میگیردمون، نمیتونیم کنترل بکنیم عجب به دلمون راه پیدا نکنه، خودت برای جلوگیری عجب به ما عنایت بفرما، ما رو کمک بفرما، ما رو جزو بهترین اصحاب حضرت مهدی علیه السلام قرار بده، در فرج آقامون تأجیل بفرما، دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحبت.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.